أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان یه سری سوالاتی در رابطه مسئله من زیاد میکردن. من تصور میکنم این سوالات یه مقدار ناشی از یه تعبیری هست که من تعبیر کردم، اون رو اصلاح کنم. شاید بعضی از سوالات اصلا اصلاح بشه. من تعبیر میکردم رابطه مسئله من زیاد رابطهش بنابر بعضی از فروض رابطهش با روایت مرسله ابن ابی عمیر عموم خصوص من وجهه، ولی این درست نیست. بین روایت مرسله ابن ابی عمیر و روایت مسئله ابن زیاد یا رابطه تباین هست یا عموم خصوص مطلق و هیچ وقت عموم خصوص من وجه نیست. توضیح و ذالک این که ما روایت مرسله ابن ابی عمیر رو یه موقعی مراد از من مره رو موردی میگیریم که مرور اتفاقی باشه. خب این با روایت مسئله ابن زیاد تباین دارن، چون روایت مسئله ابن زیاد میگه که از ثمری که درخت اون رو احاطه کرده شما حق ندارید بخورید اختیاراً. خب اگر انسان بخواد از ثمری که درخت رو احاطه کنه بخوره، اون باید داخل بشه و مرور میشه مرور مقصود. این یک سوره چی؟ نه نه، اون مراد از این چیز اون نیست. جویی هست که به هر حال این مسیر دیواردار بودن، معنای دیواردار بودن که دیوار باعث میشه که شما نتونید داخل باغ بشید. عرض کنم اگر بخواهید داخل باغ بشوید، باید به خاطر این حق داشتنش داخل باغ بشوید، و الا منهای این حقی برای شما ثابت نیست. اجازه بدید دقیقی صحبت نکنید، من بحث رو به یه جایی برسونم. این یک صورت، صورتی که مراد از مار اتفاقی باشه. این روایت تجویز روایت عبدالله، روایت مرسله ابن ابی عمیر در مورد مار اتفاقیه. من در روایت مسئله ابن زیاد در مورد ماری که مقصود ثمره مقصود باشه، و اینا دو موضوع مختلف هستن. یه جور دیگه این که ما بگیم روایت، خواهش میکنم صحبت نکنید. یه جور دیگه این هست که ما مراد از روایت عبدالله ابن سنان رو ماری بگیریم که مرورش مجاز باشه. ما اون احتمال رو میدادیم، مار اگر مرورش باز مجاز باشه. خب روایت مسعد ابن زیاد ماری که مرورش مجاز نیست رو منع کرده با توضیحاتی که گذشت. اما اگر نه، هیچ قیدی برای روایت مسعد ابن زیاد قائل به روایت مرسله ابن ابی عمیر قائل نباشیم. مطلق المرور، چه مرورش اتفاقی باشد، چه مرورش به قصد اکل از ثمره باشه، چه مرورش حلال باشه، چه مرورش حرام باشه، مطلق میگیم، هیچ قیدی نیست. اگر اینو بگیم اون خصوص مطلق میشن، چون کسی که میخواد از ثمره بخوره بالاخره باید مرور کنه دیگه، بدون مرور که نمیشه که. به هر حال قید مرور غیر مار که اصلا امکان نداره که از ثمره بخوره، غیر مار که معنا نداره. پس میشه اون خصوص مطلق. معنای روایت این میشه که روایت ابن ابی عمیر گفته مار مطلقا یجوز له الاکل، روایت مسئله زیاد قید میزنه میگه از ثمره‌ای که داخل باغ هست و برای خوردن اون ثمره شما باید داخل باغ بشید، از اون ثمره نمیشه خورد. خب ابن داره تخصیص میزنه این دیگه، مشکلی پیش نمیاد دیگه. مفهوم
روایت مسئله میگه
مار باشه، مار همین مثلا چه غیر مار باشه میتونه بخوره اگه محبت نباشه. این معنیش اینه که مار بودن هیچ دخالتی در تجویز نداره، مهم محبت بودن. در قام شما یعنی چی؟ چه ربطی بسید داره؟ ببینید بس اصلا مار دو تا چیز جداگونه است، به هم ربطی نداره. نه ببین اون دو تا با هم دیگه تباین دارن، اون به هم ربطی ندارن. اون میگه که چیزی ندارن، میگه ماری که من نتیجه بحث این میشه، ماری که به اصطلاح مقصود هست اون نمیتونه، مار غیر ماری که اتفاقی باشد و داخل باغ نشود این میتواند بخورد. چی؟ غیر مار اصلا امکان نداره.
نه
غیر مارش هم نمیتونه بخوره. نه قیس کردیم غیر مارش نمیتونه بخوره.
غیر مار غیر
نه نمیشه این مفهوم نداره این دیگه، این جمله نمیتونه بخوره، ربطی به این بحث نداره. اینی که فکر میکنم اصلا بحثایی که اینجا هست دیر باشه، اون بحث تمام. بحثی که اینجا عرض کنم خدمت شما، بله بفهم میگن مره، میگه این جایی که طرف از اول، حالا اینجوری تعبیر بکنم، وقتی شخص برای خوردن یک شیء این کار رو انجام میده، احتمال این که این تصمیم به خوردن میوه در حرمت دخالت داشته باشه، این احتمال عرفیه. به طور متعارف اکتفا نمی کنن به اصل مرور، میگن ماری هست که مرور کرده است برای اینکه از اون میوه بخوره. سکوت از ذکر این قید نشانگر این هست که ماری نیست که برای خوردن اون میوه این کارو کرده. دقت نکردی چی میگم؟ بعضی قیود هست، اون قیود احتمال دخالتش در حکم داره. وقتی احتمال دخالت در حکم داشته باشین اون رو مورد تأکید قرار میدی. فرض کنید که شما میگید که من میتوانم بچه‌مو بزنم یا نمیزنم. اگر بچه رو بر تربیت میخواید بزنید، اینجور نمی کنه من میتونم بچه‌مو بزنم یا نزنم، میگم بچه‌مو لتربیه آیا بزنم یا نزنم، قید لتربیه رو ذکر میکنم، چون اون محط کلامی، اون چیزی هست که عرفاً دخالتش در حکم محتمل جدی هست، اقتصار با عام نمی کنم. یعنی اون نکته این که من به خاطر این که میوهی بخورم اصلا وارد شدم، آمدم که میوه بخورم، این خودش که خصوصیت داره، چون این خصوصیت داره این قید رو ذکر میکنم. ببینید ضرورت و عدم ضرورت، محات بودن عدم محات بودن، امثال این قیود رو تو سوال سائل عکس میکنن، میگه چه من ضرورتن او من غیر ضرورتن من چی هم این اینا رو. اما این که اصلا من برای میوه خوردن رفتم، برای میوه خوردن رفتم، این قید رو ذکر نکنن، این معنیش اینه که برای میوه خوردن نرفتم دیگه. نه بس اینی که همچی استظهاری کردن به نظر میرسه که این استظهار درسته و اینجور نمیپرسن. به طور معمول مطلق نمیپرسن. بحث ما اینه، اینجور سوالات رو به نحو مطلق نمیپرسن، سوال رو به صورت خاص تغییر میکنن و به این نحو سوال طبیعی نیست. اینی که فقها از همین عبارت گفتن ظاهر لفظ مرور مرور اتفاقیه، به نظر میرسه مطلبشون درسته و استظهار به جایی هست. خب عرض کنم خدمت شما، این داشتیم در مورد قیوداتش صحبت میکردیم. قید اول این بود که مرور اتفاقی باشه. ببینید اون مقداری که مسلم هست و این جایی که من اون مقداری که کاملا مسلمه، اون اینه که تمام العله برای خوردن من، برای مرور من اکل هست. هیچ انگیزه دیگه ای نداشتم، فقط برای اینکه بتونم از این میوه بخورم مرور کردم. این یه مثال روشنی هست که انسان میتواند بگه که این روایات شامل نمیشه. این شاید روشن‌ترین موردی باشه که عدم شمول روایات روشنه. یه موقعی نه، کار دیگه هم دارم، ولی اون کار دیگه جزء‌الاله است. این میوه خوردنم جزء‌الاله است. این دوتا جزء‌الاله با هم دیگه که جمع شدن من رو تقویت میکنن که با هم دیگه اگه هر کدوم به تنهایی صلاحیت باعثیت من نداشتن، اون اکل و داعی دیگر با همدیگه داعی من بر این مرور بودن. آیا این مورد رو روایات میگیره یا روایات نمیگیره؟ من به نظرم مشکله، یعنی حتی در جایی که جزء العله هم باشه اکل برای مرور، اونجاها خیلی ظهور قویی نداره روایات در شمول نسبت به اون مورد. بله جایی که اصلا مرور دخالتی، ببینید حالا یه نکته من اینجا عرض بکنم، گاهی اوقات دو تا علت مستقله وجود داره. من از یه طرف کار دارم باید رشم، از یه طرف حواس میوخوری دارم، که هر یک از اینها به تنهایی علت تامه. این دو تا وقتی با هم جمع بشن، دو تا چیزی که علت تامه اقتضایی هستن، وقتی با هم جمع میشن در مقام فعلیت علت جزء العله میشن. این قانون به هر حال تأثیر علل مستقله هستن که وقتی با هم جمع میشن جزء العله میشن. این جور جزء العله شدنی که به دلیل اینکه با اون علت مستقل جمع شده جزء العله شده، به نظر میرسه دخالت مضر نباشه. جایی که من به هر حال اگر اکل نبود مرور صورت نمی گرفت، اگر داعی اکل نبود مرور صورت نمی گرفت، یا به دلیل اینکه داعی اکل جزء العله باشه یا داعی اکل تمام العله باشه، تصور میکنم این صورت داخل در اطلاق روایت نباشه. ولی جایی که داعی اکل جزء العله اقتضایی هم نباشه، یعنی اگر داعی اکل به این معنا، اگر داعی اکل نبود این مرور انجام میگرفت، هرچند الانی که مرور انجام گرفته من این دخالت داشته باشه به عنوان جزء العله در داعی فعلی من، داعی اکل دخالت داره، اون مهم نیست. مهم اینه که آیا اگر اون داعی دیگر نبود، داعی اکل نبود، آیا این مرور انجام نمی گرفت؟ اگر انجام نمی گرفت و این عرض کنم خدمت شما ظاهراً روایات نمی گرفت، و من فکر میکنم این که فقها تعبیر میکنن مرادشون همینه، این که میگن اتفاقی باشه، نه این که بخوان صورتی که من قرض اکل هم دارم ولی کار دیگه ای هم کاملا دارم، که اون کار اگر غرض اکلم نبود اون کار خودش دایی مستقل بود، این رو بخوان خارج کنن. من تصور میکنم فقه های که این تعبیر اتفاقی میکنن مرادشون اخراج اون دو صورته، جایی که دایی اکل جزء العله اقتضایی یا تمام العله اقتضایی باشه، اما جایی که دایی اکل هم نبود یک علت تامه استقلالی دیگه وجود داشت، او رو نمیخوان از تحت این دلیل خارج کنن.
حتی از اون مسیر بره این مرور نمی کنه. خواست که بره یه مقصدی دو تا مسیر بره. یه مسیر بهش راهش تمره بود نمی تونه از این مسیر بره برای اصلا خود.
خب بله همین هم میگم نمیشه. نمیشه دیگه. نمیشه من همینم همینم نمیشه دیگه. جز الله برای مسیر خاصه دیگه. جز الله برای مسیر خاص. برای چی مسیر خاص رو انتخاب کرده؟ من که بخوره دیگه. این نمیشه. از اون ور میره ولی از این ور مرور بر ثمره نمیکرد. نه مرور علی ثمره. بحث اینه که مرور علی ثمره بدای اکل است یا بدای اکل نیست. اینه. مرور علی الثمره دای اکل درش دخالت دارد جزء به عنوان جزء الله یا تمام الله دخالت نداره. عرض ما این هست که اگر بر در مرور علی الثمره دای اکل به عنوان جزء الله یا تمام الله اثر داشته باشه اکل جایز نیست و الا جایزه. این فکر من تصور میکنم فقها هم همینو میخوام بگن. یه قدری شاید کلماتشون ابهاماتی داشته باشه تصور میکنم اینجور میخوان بیان کنم. خب این یه مطلب. قید دومی که اینجا هست اون این هست که میگن که علم به رضایت مالک، علم به کراهت مالک نداشته باشیم. یه قید، قید دوم این که ظن به کراهت مالک هم نداشته باشه. این دو قید رو ببینیم دلیلش چیه. این بحث این که علم به کراهت مالک نداشته باشیم، عرض کنم خدمت شما، من فکر میکنم ببینید یه موقعی ما اصلا میگیم که ان الرجل یمر رو به نقل و سنبل و ثمره فیجوز له ان یأکل منها من غیر اذن صاحبها من ضرورت او غیر ضرورت قال لا بأسه. این که قید کرده صاحبش اذن نداده، میگیم اگه مثلا ممکنه بگن که اگر صاحبش نهی کرده باشه، اون صورتی که صاحبش نهی کرده باشه این نمیخواد بگه، صرفا این که اذن نداده، میگه اذن شرط نیست، اما این که نهی مانع باشه یا مانع نباشه اون در مقام مانع بودن نهی نیست و بگیم در جایی که نهی مالک احراز شده باشه یا رضای کراهت مالک احراز شده باشه این روایات اطلاق نداره. حالا دیگه یه مقداری برهان شاید خاصی نداشته باشه برای اثبات اینکه صورت نهی مالک رو شامل میشه یا نمیشه. یه روایتی هست اون روایت اگر باشه ظاهرش اینه که اصلا به مالک ربطی نداره. اون روایت روایت اون مرسله محمد ابن مروان هست. مرسله محمد ابن مروان این بود، میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امر رو به ثمره فآکل منها، قال کل ولا تحمل، قلت فانهم قد اشتروها، قال کل ولا تحمل، قلت جوئلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا من اموالهم، قال اشتروا ما ليس لهم. این روایت اگر تام باشه از جهت سندی ظاهرش اینه که بیخود کردن، مال اونا نبوده که، این چیزی نیست که، این میخواد بگه اصلا حق اونا نیست، وقتی حق نیست حالا نهیم بکنه یا نکنه. این روایت ظاهرش اینه که نهی مالک اصلا دخالتی نداره، نهی مالک دخالت نداره. اگه این روایت، ولی مشکل قضیه اینه که سند روایت تام نیست، باید مرسل است و نه نه من به نظرم این که زن صورت زن به کراهت رو خیلی وقتا زن به کراهت هست، زن به کراهت هست. این که بخوایم صورت زن به کراهت رو از تحت این عدل خارج کنیم این صورت این اینجور نیست، ولی صورت علم به کراهت یه صورت خاصیه، یه صورت ویژه‌ایه که علمم داره طرف راضی نیست، صریحا اومده نهی کرده، بخوایم اون رو هم بگیم این اطلاق ادله میگیره، به نظرم مشکله. ولی ظن به کراهت خب خیلی وقتا چیزهای نشانه هایی هست که این نشان نشون میده که این ظن به کراهت هست. من فکر میکنم شاید این که ما بگیم در اگر صورت علم به کراهت داشته باشه به این اطلاقات اکتفا نمیشه
و
چی؟ نه، دیوار کشیدن الزام احیانا ممکنه ظن به کراهت رو هم بیاره و عرض کنم خدمت شما. حالا اون که ما بحث این هست که طرف میخواد از میوه خارج دیوار بخوره، دیوار کشیدن نسبت به یه چیز قطعا شاید دلیل بر این هست که اجازه دخول در باغ رو نمیده، حتی شاید اطمینان انسان داشته باشه که جایی که دیوار کشیده شده باشه ورود در باغ برای شخص مجاز نیست. ولی آیا استفاده از میوه هایی که خارج اون محدوده هست نسبت به اون هم ظن کراهت داریم؟ این خیلی شاید دلیل بر نداره، چون ما فرض اینه که ما در جایی میخواییم بگیم حتی جایی که دیوار کشیده شده از میوهی که خارج باغ هست از اون میوه میتونه بخوره، مجرد دیوار نه، دیوار کشیدن به طور نه، به طور معمول دیوار کشیدن نه، زن از جهت زنی میگم نه علمی، از جهت زنی کسی که دیوار میکشه اجازه ورود افراد به باغ رو نمیده، نسبت به این نه، اونم نمیخوام بگم علم، نه زن به حرمت دخول در، یا لااقل اینجوری بگیم که با وجود دیوار من احتمال قابل یعنی اطمینان به روایت ندارم، این مقدار که هست دیگه، من در صورتی میتوانم داخل باغ یک طرف بشم که اطمینان داشته باشم طرف راضیه. حالا جایی که دیوار نکشیده ممکنه بگه اینجا مسیر عمومی است و مثلا خود اون روایتش هم که شاید شرطم نباشه، ولی در جایی که دیوار کشیده بگیم دیوار کشیده، با این حال ما یقین داریم که راضی داخل باغ بشه؟ نه، اون که هیچ وجهی نداره، چون برای دخول در ملک غیر باید علم به رضایت داشته باشیم، نسبت به دخول ما میتوانیم بگیم جایز نیست دخول شدنش، اما نسبت به خوردن از میوه، به خصوص میوه، یعنی اون چیزی که عمدتاً تکیه دارم میوه‌ای که از باغ بیرونه، آیا وجود دیوار معناش اینه که نسبت به استفاده از میوه هایی که از باغ بیرون افتاده که حجم کمی از میوه ها هست، میوه هستی که تو باغ حالا چند تا میوه هم خارج باغ افتاده، از شاخه هایی که از باغ بیرون افتاده و دیوار مانع اون شاخه ها نیست، آیا این هم میتونیم بگیم حتما ظن به کراهت مالک وجود دیوار میاره؟ نه، اینجور نیست که
حالا شما فرض داخل باغش میگید ظن به حرمت اجنبی
داره، نه ما که میگیم اشکال داره اصلا، ما که نمیگیم حق دخول باغ نداره،
نه حالا اگه داخل شد،
اگر داخلم شد حق نداره،
حق نداره،
نه حق نداره، ما به این قید مربوط نیست، ما میگیم که نه نه به خاطر این چون مرور نیست، چون اون در بحث قبلی تموم کردیم، ما به هر حال میگیم که اگر کسی که داخل باغ میشه یا مرورش محرمه یا مرورش مقصوده، یا اگر محرم مقصود هم نباشه بره به هر حال روایت مسعود بن زیاد اینجور چیز رو اجازه نمیده، از روایت مسعود بن زیاد استفاده میشه که طرف نمیتواند داخل باغ بشود و از میوه داخل باغ استفاده کند. اون از بحث ما خارج
است. اجتهاد منصرف از موردی که مرور حرام باشه.
خب همون من اون که گفتم دیگه، اون یکی از تقریبی که ما عرض میکردیم همین بود که به نظر میاد اطلاقات نسبت به مرور حرام منصرف باشه دیگه.
بله. لا يمكن الاستدلال بان النبي صلى الله عليه واله سلم الحيطان بأنه يجوز الدخول ولو مع العلم بالكراهه، لان سلم الحيطان يناسب هذه
الجهه. در مورد این که پیغمبر دیوار رو خراب کردن ما قبلا بحثش کردیم که معلوم نیست نهی عمومی باشه، امر عمومی باشه، ممکنه مال بوده نقل خود حضرت بوده امرت نه چیز، اما در مورد چیزهای غیر اون گفتیم تعارض هست، از بعضی روایات هست که نه ولو تعارض هم وقتی تعارض هست دیگه نمیتونید شما تمسک کنید. یعنی آیا اجل اهل الحاجه دستور داده دیوارا رو خراب کنن؟ یه تیکم روایت مسئله ابن زیاد اینه، یا به خاطر مطلق الماره هست؟ ما میگفتیم در این مرحله روایت تعارض دارن. یه روایت دیگه هست که تعارض نداره، که خود پیغمبر دستور میداد که دیوار باغ خودشونو خراب کنن، اون که ربطی اساس الله نمیشه بهش کرد. مثل شبیه همون روایت که در امام صادق داره که امام صادق علیه السلام عین بنی زیاد، عین زیاد. و این که خب این هم من فکر میکنم در مورد عرض کنم خدمت شما، جایی که نهی باشه اگر این روایت عرض کنم خدمت شما محمد ابن مروان تام باشه، این ظاهرش اینه که با نهی مالک هم مانعی نداره. یه استدلال دیگه هم هست برای اینکه با نهی مالک هم اشکال نداره، اون روایت علی ابن یقطین هست، به گونه ای که مرحوم فاضل نراقی رحمت الله علیه استدلال کردن. روایت علی ابن یقطین رو میخونم، نحوه استدلال فاضل نراقی رو به این روایت عرض میکنم تا روشن بشه. بس ان علی ابن یقطین قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یمر رو به ثمره من الزرع و النخل و الکر و شجر و المباطخ و غیر ذلک من الثمر ایهل له ان یتناول منه شیئا و یأکل به غیر اذن صاحبه و کیفه حالهو انهاهو صاحب و ثمره او امره القیم و لیس له و کم الحد الذی یسعهو ان یتناول منه قال لا یحل له ان یأخذ منه شیئا. مرحوم نراقی این تناول رو به معنای اخذ گرفته بودند و اینجور معنا می کردند که امام علیه السلام در پاسخ گفتن که یه مطلب رو به مفهوم متعرض شدن، یک مطلب رو به منطوق، به منطوق گفتن که لا یحل له ان یأخذ منه شیئا. یأخذ ایشون معنا میکرد یحمله، این که حمل بخواد بکنه شیئی رو اون جایز نیست. بعد ایشون میگن که این به مفهومش این هست که اکلی که به غیر حمل باشه این جایز است، حمل جایز نیست، که انه اون اکلی که بدون حمل باشه اون جایز است. خب اگه این باشه معناش اینه که حتی در صورت نهی صاحب ثمره اکلی که بدون حمل باشه جایزه. اکلی که بدون، ایشون این روایت رو دلیل بر جد روایت های مجوزه دانست، گفت حتی روایت علی ابن یقطین هم تجویز می کند اکل رو، چون اونی که این روایت نهی کرده حملشه، میگه حملش جایز نیست اکلش جایزه. این تفسیری بود که ایشون کرد اگر معنایی که ایشون کرده. ولی ما به نظر من این روایت اصلا نسبت به اکلی که بدون حمل باشه ظهور اصلا نداره. مقسم این روایت اکل با حمله. ببینید من اینجوری میخوام معنا کنم، شاید مرحوم شیخ طوسی هم همینجور روایت رو معنا کرده. سؤال سائل از این هست که ان الرجل یمر رو به ثمره من الزرع و النخل و الکرم و الشجر و المباطخ و غیر ذلک من الثمر ایحل له ان یتناول منه شیئا و یأکل به غیر اذن صاحبه، یعنی حملش تناول، یعنی اخذ برای حمل و یأکل بعد از حمل اکل کنه. نه اینکه این تو بعضی کلمات فقها ها من یاد داشتم الان مراجعه نکردم، تو کلمات بعضی از فقها ها هم این رو توضیح دادن که سوال ممکنه از این باشه که
یأکل ما یحملو، سوال اصلا از اکل ما یحملو است. بعد میگه که حالا اگر اکل ما یحملو رو هم جایز باشه، آیا این جواز اکل ما یحملو در صورت نهی مالک هم هست یا نیست؟ یک، مقدارش چقدره؟ امام علیه السلام در پاسخ میگن هیچ جایز نیست. اصلا اکل ما یحملو هیچ مطلقا جایز نیست. حملی که طرف میخواد صورت بده که مقدم است بعد میخواد ازش بخورین، هم جایز نیست. در نتیجه اصلا نسبت به اکلی که بلا حمله هست سوال ناظر به اون نیست. سوال رو این موقع مطلق شما میگیرید، میگید سوال هم از اکل است هم از حمل است، اکل هم مطلقا، چه اکل با حمل باشد چه اکل با حمل نباشد. اینجور که من اون نراقی معنا میکنه، من اون نراقی میگه سوال مطلقه، اکلش مطلقه، اکل با حمل باشه یا با حمل نباشه. اخذش هم یعنی سوال از دو جهته، میگه آیا اکل جایز است سواء حمل املا، اخذ جایز است سواء اکل املا. امام علیه السلام میفرمایند که حملش تو اکل اخذم به هم، حملش جایز نیست، که نه هم اکلش جایزه. اکلش جایزه یعنی اکلی که به وسیله حمل انجام نشه اون جایزه، حالا چه نهی مالک باشه چه نهی مالک نباشه. اطلاق که نفس سریعه باید میشه، چون صورت نهی مالک رو هم مورد سوال قرار داده، ولی معلوم نیست مقسم روایت. این ابهام داره، این روایت ممکنه جمع این روایت، لاقل جمع این روایت با روایت دیگه به این نحو باشه که سوال ان یتلاون منه شیئا و یأکل بغیر اذن من صاحبه از این باشه، هل یجوز ان یحمل الثمر و یأکل ما حمله ما حمله، این سوال باشه. امام علیه السلام میگه نه، اصلا جایز نیست تعمل کنه تا بتونه بعدن بخوره. به نظر مثل روایت علی ابن یقطین دلیل بر تجویز صورت نهی مالک نیست. صورتی که نهی مالک باشه، این صورت خیلی سخته. ما از روایات اطلاق نسبت به صورت نهی مالک استفاده کنیم، ولی صورتی که ظن به کراهت مالک داشته باشیم، من به نظرم هیچ دلیل قابل توجهی از ادله استفاده نمیشه که ما بگیم در صورت، به خصوص در مورد این که خیلی وقتا جایی که از صاحبش اذن نگرفته صاحبش هست، با این حال اذن نمیگیره، به خاطر این که اگه اذن بگیره اجازه نمیده. یه موقع صاحبش نیست، خب چرا اذن نگرفته؟ چون صاحبش نیست. اما بر چی اذن نگرفته؟ اذن نگرفته به خاطر این که میگه حالا اذن بگیریم ممکنه اجازه نده، حالا بخور دیگه. مثال اینا اینه که تصور میکنم صورتی که علم به کراهت مالک داشته باشیم رو مشکل از این ادله بخوایم تجویزش رو استفاده کنیم. خب اینم نه، اصلا فلاح مهات به اینا بر ربطی نداره. اون فلاح مهات نه، قرار شد به این معنی نگیریم. اون زیل معارض داشت دیگه، کان اذا بلغ نخله ممکنه باشه. انتوب نلهیتان، نه اونو که نمیخواییم بگیم که اختصاص داره، اون قطعه هست که برای مسئله تمزیه تعارض داره دیگه.
پیامبر نهی کرده از دیوار،
نهی از دیوار کرده، لذبل حاجت یا لبکان الماره،
لبکان الماره
گفتم تعارض داره دیگه بابا. روایت مسئله زیاد میگه که به خاطر اهل ضرورت، این میگه لمکان الماره، این تیکش تعارض داره، اینا رو باید بذاریم کنار. نه اهل ضرورتش قبوله. این نکته هم حالا که گفتم بذار اشاره کنم، عرض کردم جلسه قبلم گفتم بازم تأکید میکنم، ظاهر روایات این هست که اهل ضرورت میتونن استفاده کنن، زمان هم نداره، برخلاف گفته بعضی از عامه مثل شافعی که تصریح کرده که اهل ضرورت ضامن هست. نه اهل ضرورت حق استفاده دارن بلا ضمانه. و عرض کنم خدمت شما اگر ضامن بودن باید این ضمان ذکر میشد، توی روایت هیچ ذکری از ضمان نشده. ضرورت دیگه، حالا تعبیر ضرورت لعجل اهل ضرورت، نه نفس گشنگی، گشنگی که به هر حال عنوان ضرورت صرف بکنه.
بعد دیگه نیوار بلاخره خرار شد غیر اهل ضرورت هم میتونه استفاده کنن.
نه نه، میگه لعجل اهل ضروره بوده این دیوار خراب شده. نه حالا دیوار خراب شدن، نه دیوار اگر خراب شد، اگر دخولش در اونجا مجاز باشه اب نداره، میتونه استفاده کنه. ما یه قید دیگه عرض میکنیم، اون قید این هست که مرور باید مجاز باشه، جایی که مرور مجاز نیست نمیشه استفاده کرد. مرور با موجو، اگر مرور مرورش مجاز باشه استفاده نمی کنه. بابا اگر دیوار خراب شد از داخل باغ رفتن یه موقعی مرورش مجازه، یه موقع مجاز نیست. اگه مجاز باشه بلا کف نداره مرورش، اگر در داخل بلا بفهم.
از جهت بسه بعضی زمان در مقام بایان باشیم در مقام بایان
نه، این چیزهایی هست که به طور متعارف اگه وقتی گفتم میتونی بخوری هیچ قید نکنن که به اصطلاح ضامن هستید، اطلاق مقامی، این دلیل این است که زمان نیست دیگه. اگه گفتم نه، در خودش ظهور این داره که در مقام بیان جهت باید باشه، چون متعارف موارد وقتی میگن شما میتونید مجازه، فرض کنید یه بنده خدایی صابخونه بگه بفرما غذا بخور، بفرما اگر صابخونه میخواد بگه بفرما غذا بخور بعد فروشم بده، اون نیاز به ذکر داره. همین دستوری که بفرما غذا بخور یعنی این که شما ظهور داره در این که این غذا مجانیه، در مقابلش لازم نیست پولی پرداخت کنی. حالا به تناسبات، حالا من اوائل قبل از پیروزی انقلاب بود، سال 55 با اخری آجام محمد و بچه بودیم، رفتیم کرمانشاه، یه بار رفتیم خارج شهر، از اونجا برمیگشتیم یه رستورانی بود، یه تابلوی خیلی گنده روش نوشته بود شام مجانی، شام اجباری، شام اجباری است و اینها. من گفتم این چیه اینا، یعنی کسی که اینجا میاد مجبورش میکنه حتما باید شام بخوره و اینها. بعد گفتن نه این مطرب آورده بودن، میگو اصلاً بیان مطرب رو گوش کنن بعد شام سفارش ندن، نه مطرب رو این آوردن که قضاهاشون فروش بره. هرکی که من گفتم اینا چه آدم های خوبی هستن، افراد مجبور میکنن بهشون شام بدن، باید حتما نمیزنن بره، مثل فرض کن موکبایی که تو کربلا هست جلوی ماشینا رو میگرفتن، خیال میکنن اینجوری هست جلوی ماشینا رو میگیرن زورکی افراد بیارن بهشون شام بدن. گفت نه این بود برای اینکه مطرب مجانی گوش نکنن. اونا ولی یه جایی که شما چیز کنید بگن بفرمایید، بفرمایید یعنی شما میتونید از این غذا بخورید، شما میتونید از این غذا بخورید، اگر قرار باشه بخوره از اون طرف هم باید پولشو بده، باید ذکر بشه، ظاهرش اینه که مجاز است و لازم نیست پولش بده. گفتم
اصل عدم دیوار زدن اینا به خاطر اهل ضرورت بوده، حکمتشون بوده، اما گرش عامه مثل تأخیر نماز
من، نه در مورد خود این که چرا پیغمبر نهی کرد تعارض دارن،
نه نه
خود حکم نمیگم، میگه نهی پیغمبر، یه روایت میگه لمکان المارف، یک روایت میگه نهیش به خاطر مکان اهل ضرورت.
حالا میشه بگیم این لحظه
ضروره بوده، اصل حکمت این کار حکمت نه، یک علت بیشتر نداره، یا به خاطر مارست حکم جواز عقل کار نداره، ما جواز عقل مطلق میدونیم، ولی بحث اینه که نهی پیغمبر از دیوار زدن و اینکه دستور به اینکه دیوار رو باید خراب کنید، او به خاطر اینکه اهل ضرورت بتونن بخورن یا به خاطر اینکه مطلق الماره بتونن بخورن، اون رو باید معارضه. اللهم صل على محمد وآله.